پیشبینی مجلس سنای امریکا از ادامه حضور نظامی پس از ماه می در افغانستان، اما جرمنی و جمهوری چک گام عملی برداشته دوام حضور نظامی خود در افغانستان را تصویب کردند. ایران می گوید اولین گام برگشت به توافق اتمی باید از سوی واشنگتن برداشته شود. سلام، اینجا رادیو آزادی است. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی میر احمد صافی میزبان این برنامه یک ساعت هستیم. اما نخست خبرها. سرخط چند خبر: تلاش های صلح، اجماع منطقه‌ای و جهانی در محور گفتگوهای وزرای خارجه افغانستان و روسیه، نشست مجازی گروه های کاری اتحادیه اروپا و حکومت افغانستان، بحث روی حقوق بشر، حکومتداری خوب و امور مهاجران، بازداشت 14 تن به اتهام قاچاق انسان در اسپانیا. تفصیل اخبار: محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان در ملاقات‌های خود با مقام‌های عالی رتبه روسیه در مسکو درباره تلاش‌های صلح و موضوعات دیگر گفتگو کرده است. او بنابر دعوت همتای روسی خود سرگی لاوروف برای بازدید 3 روزه چهارشنبه وارد مسکو شد. گران هیواد سخنگوی وزارت خارجه در مورد به رادیو آزادی جزئیات بیشتر داد.
هدف این سفر تقویت روابط دو جانبه و ارتباط صلح، تقویت اجماع منطقه‌ای و جهانی و انکشاف همکاری اقتصادی، سیاسی و امنیتی میان دو کشور است.
پیش از این زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان تشکیل حکومت انتقالی ائتلافی برای رسیدن به صلح در افغانستان را در این اواخر پیشنهاد کرده است. وزارت خارجه افغانستان در واکنش خود گفت که این پیشنهاد با واقعیت‌های کنونی در تضاد قرار دارد. اتحادیه اروپا و حکومت افغانستان سومین نشست مجازی گروه های کاری خود به ارتباط به حقوق بشر، حکومتداری خوب و مهاجرت را دایر کردند. این نشست که دیروز دایر شد، پیشرفت ها و مشکلات در این 3 عرصه را بررسی کرد. از جمله قتل های هدفمند کارمندان رسانه ها، فعالان مدنی و مقامات تنفیذ قانون مورد توجه قرار گرفت. اتحادیه اروپا از حکومت افغانستان خواستار شد تا امنیت این فعالان مهم جامعه را تامین کند و با تحقیقات کامل عاملان را با محاکمه بکشاند و مردم را در جریان اقدامات خود قرار دهد. اعلامیه مشترک این نشست میگوید که جانبین روی تعهدات همکاری برای مشارکت و پیشرفت تاکید کردند. وزارت دفاع افغانستان کمک 640 واسطه عربی از سوی امریکا با افغانستان را مهم تلقی کرد. روح الله احمدزی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
از این وسایط و تجهیزات به خاطر حفظ ثبات و تامین امنیت به گونه مؤثر استفاده خواهد شد. بلند بردن ظرفیت و توانایی های نیروهای اردوی ملی افغانستان در صدر کارهای ما قرار دارد.
وزارت دفاع میگوید 430 واسطه هاموی، 43 رنجر، 23 امبولانس و 170 موترسایکل در این واسطه ها شاملند که به همه قول اردوها توزیع خواهند شد. رئیس سابق و 3 کارمند پشتنی بانک به حبس تنفیذی و پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری حیات الله دیانی را به 6.5 سال حبس محکوم کرده است. 3 کارمند این بانک به جرم تزویر، سوء استفاده از قدرت و اختلاس $900,000 آمریکایی هر یک به 5 سال زندان محکوم شدند. این 4 تن باید معادل $900,000 آمریکایی جریمه نقدی نیز بپردازند. کرکت بورد افغانستان میگوید تیم ملی برای مسابقات در برابر تیم زیمبابوه آمادگی گرفته است. قرار است این تیم ها 2 بازی تست و 3 مسابقه 20 اوره با هم داشته باشند. اولین بازی تست قرار است به تاریخ 2 ماه مارچ یا روز 3 شنبه آینده برگزار شود. اولین بازی بیست اوره ضمن این مسابقات به تاریخ 17 مارچ برگزار خواهد شد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. پلیس اسپانیا دیروز از بازداشت 14 نفر به گمان قاچاق انسان خبر داد. پلیس گفت که این افراد بیش از 200 نفر را به جزایر کناری قاچاقی فرستاده بودند. از این جمله یک طفل 9 ساله و 2 تن دیگر هنگام سفر جان باختند. پلیس گفت که پناهجویان 13 نفر و یک زن را قاچاقبر قلمداد کردند. گفته می شود که افراد مظنون میان 19 تا 45 سال عمر دارند و اولین بسته واکسین کرونا به گانا رسید. این واکسین ضمن کوواکس برنامه مورد حمایت سازمان ملل متحد به کشورهای آفریقایی فرستاده شده است. این برنامه تلاش دارد تا واکسین کرونا به کشورهای رو به انکشاف نیز فراهم شود. گزارش های اخیر از افزایش انتشار کرونا در گانا خبر داده است. 600 هزار دوز واکسین استرازینیکا دیروز چهارشنبه به این کشور رسید. تعداد مبتلایان به بیماری کووید 19 در جهان به 112 میلیون و 300 هزار نفر رسیده است. پایان اخبار. ساعت 9:06 شما شنونده رادیو آزادی هستید. این هم فهرست مختصر داشته های این برنامه. پیشبینی مجلس سنای امریکا از ادامه حضور نظامی پس از ماه می در افغانستان. جرمنی و جمهوری چک گام عملی برداشته دوام حضور نظامی خود در افغانستان را تصویب کردند. آنها می گویند
حمایت خود از نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان مخروج با مسئولیت تاکید می کنند.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که مردم این کشور به قطع روابط میان طالبان و گروه‌های تروریستی خارجی تردید دارند. ایران میگوید اولین گام برگشت به توافق اتمی باید از سوی واشنگتن برداشته شود. لویس رانولی افغانستان از تصفیه ده‌ها دوسیه فساد اداری مقام‌های افغان خبر میدهد. این شامل دوسیه‌های کدام مقام‌ها هستند؟
شامل موینا، والیها، رؤسای ادارات، اعضای شورای ولایتی، اعضای پلیسی جرگه و
موسیقی محلی. هرات در خطر محو.
پدر مرحوم پرچمدار موسیقی هرات، پرچمدار موسیقی محلی، پرچمدار موسیقی غزل کلاسیک افغانستان بودند.
و در نیمه دوم دو برنامه هفتگی حقوق اساسی و بشری و برنامه در امتداد لحظه ها. مجلس سنای امریکا ادامه حضور نظامی این کشور بعد از ماه می در افغانستان را پیش بینی می کند. طبق توافقنامه قطر میان امریکا و طالبان حضور نظامی این کشور در افغانستان باید تا ماه می به صفر کاهش یابد. ولی طالبان در این اواخر متهم شدند که تعهدات توافقنامه را عملی نکردند. از سوی دیگر جرمنی و جمهوری چک ادامه حضور نظامی خود در افغانستان را بررسی کردن. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر با شماست.
رئیس کمیته خدمات نظامی سنای امریکا میگوید که او ادامه حضور نظامی این کشور بعد از ماه می در افغانستان را پیش بینی می کند. سناتور جاکری دیروز چهارشنبه به خبرنگاران گفت در کوتاه مدت من انتظار دارم که حضور نظامی یک چیز تمدید شود. بر اساس توافقنامه 29 فوریه سال 2020 میان طالبان و امریکا در قطر قرار است همه قوای بین المللی تا می آینده در بدل ضمانت‌های امنیتی افغانستان را ترک گویند، اما وزارت دفاع امریکا در این اواخر گفت که طالبان برخی تعهدات توافقنامه را عملی نکردند. کاهش خشونت، قطع روابط با گروه‌های دهشت افغان و شمول القاعده تعهدات است که طالبان به رعایت نکردن آن متهم شدند. اکنون اداره رئیس جمهور جدید جو بایدن توافقنامه را بازبینی می کند تا دیده شود که طالبان تعهدات آتش بس و گفتگوی واقعی با حکومت افغانستان را عملی کردند یا نه. ولی تمدید حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان در حال پیش بینی می شود که حکومت جرمنی گفته است که اگر ضرورت باشد حضور نیروهای خود در افغانستان را تا سال 2022 تمدید می کند. جرمنی بعد از آمریکا بیشترین سرباز در چوکات ناتو در افغانستان دارد. کابینه صدر اعظم انگلا مرکل روز چهارشنبه یک مسوده را تصویب کرد که زمینه ادامه حضور نیروهای این کشور در افغانستان تا 31 جنوری سال آینده را مهیا می‌سازد. در حال حاضر 10,000 سرباز خارجی از جمله 1,100 عسکر جرمنی در شوکات مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان حضور دارند. جمهوریت چک نیز روز سه‌شنبه گفت که به مأموریت خود در افغانستان ادامه می‌دهد. شاه محمود میاخیل معاون وزارت دفاع افغانستان در برابر تصامیم احتمالی آینده مقامات آمریکایی و ناتو واکنش محتاطانه از خود نشان داد.
این که آمریکا و دیگر اعضای ناتو برای مبارزه با تروریسم یک جا به افغانستان آمدن طبعا مشترک تصمیم خواهند گرفت. این که حکومت جدید آمریکا توافقنامه دوحه را بازنگری می کند، کشورهای عضو ناتو نیز میان خود درباره پروسه صلح افغانستان، حمایت خود از نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان و خروج با مسئولیت تاکید میکنند. متاسفانه محاسبه نادرست طالبان سبب شد که در گفتگوهای صلح تاخیر به میان آید.
صلح په خبرو کې توقف شول او سوال پکې راغی.
آقای میاخیل می افزاید که طالبان به خاطر جنگ امتیاز نگرفتند، بلکه به خاطر گفتگوهای صلح هویت کسب کردند و باید روی گفتگوی صلح تمرکز کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در ماه‌های اخیر زمامداری خود گفت که شمار سربازان آمریکایی در افغانستان را به 2500 نفر کاهش داده است که این تعداد کمترین شمار نیروهای آمریکایی در 20 سال گذشته در افغانستان پنداشته می شود. در این میان ینز سولتنبرگ منشی عمومی ناتو در گردهمایی روز پنجشنبه گذشته وزیران دفاع ناتو گفت که روی خارج ساختن نیروها از افغانستان توافق صورت نگرفت. او افزود که این پیمان به حمایت خود از نیروهای افغان ادامه خواهد داد.
شنیدید که مجلس سنای آمریکا ادامه حضور نیروهای خود در افغانستان را بعد از ماه می پیش بینی می کند. ناتو هم گفته که خروج نیروهایش از افغانستان را با وضعیت در محل می بیند، زیرا که طالبان به تعهدات خود از جمله قطع روابط با گروه های تروریستی به شمول القاعده عمل نکرده. اما به تازگی کمیسیون نظامی طالبان به تمامی جنگجویان این گروه دستور داده تا از استخدام و پناه دادن به شورشیان خارجی در صفوفشان خودداری کنند. وزارت دفاع افغانستان میگوید مردم این کشور به قطع روابط میان طالبان و گروه های تروریستی خارجی تردید دارند. فواد امان از سخنگویان این وزارت به رادیو آزادی گفت که تا هنوز روابط تنگاتنگ میان طالبان و گروه های تروریستی خارجی وجود دارد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید رابطه طالبان با شبکه‌های تروریستی خارجی همچنان پابرجاست. فواد امان از سخنگویان وزارت دفاع امروز بر رادیو آزادی گفت در حال حاضر سطح فعالیت‌های هر دو گروه در افغانستان چشمگیر است.
طالبان با گروه‌های تروریستی زمینه را فراهم ساختند تا در افغانستان یا فعالیت‌های تروریستی را علیه مردم افغانستان اجرا بکنند. و اظهارات اخیر از یا هم بیانگر ازی است که هنوز هم رابطه میان طالبان و گروه‌های تروریستی خارجی پابرجاست و مردم افغانستان شک دارند که این گروه رابطه خود با گروه های تروریستی خارجی قطع کنند.
طالبان تا اکنون در مورد اعلامیه ایشان جزئیات علنی ندادند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه در تماس با رادیو آزادی دستور جدید برای جنگجویان طالبان را تایید یا رد نکرد. بر اساس اعلامیه کسوی کمیسیون نظامی طالبان در رسانه ها نشر شده، جنگجویان این گروه در تمامی ولایت های افغانستان دستور گرفتند تا از پناه دادن و جلب و جذب شورشیان خارجی در صفوفشان خودداری کنند. خبرگزاری اسلامی افغان گزارش داده که این دستور 3 هفته پیش صادر شده بود و حالا به اجرا گذاشته شده است. در دستور آمده که هیچ یک از اعضای گروه طالبان نمیتواند به شهروندان خارجی اجازه دهد که در صفوف یا پناهگاه‌هایشان حضور داشته باشند. در ادامه گفته شده که مرتکب چنین کار از گروه اخراج، جنگجویانش منحل و به کمیسیون نظامی طالبان برای مجازات معرفی خواهد شد. قطع رابطه گروه طالبان با شبکه القاعده و سایر گروه‌های تروریستی شرط اصلی ایالات متحده آمریکا در توافق 29 فوریه سال گذشته با طالبان بود. وزارت دفاع آمریکا و ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو هم هفته گذشته تایید کردند که طالبان ارتباطشان را با گروه‌های تروریستی مانند القاعده به صورت کامل قطع نکردند. وایس احمد برمک وزیر پیشین داخلی افغانستان به این باور است که میکانیزم باید برای بررسی قطع رابطه طالبان با شبکه‌های تروریستی خارجی ایجاد شود.
این موضوع یک موضوع بسیار پیچیده است. من فکر میکنم که برای یک میکانیزم مشترک بین دولت افغانستان و بین طالبان و بین جامعه بین المللی یا بخصوص یا ناتو یا ایالات متحده آمریکا باید و در او سازمان ملل هم باید باشه، چون یک بخشی از شورای امنیت سازمان ملل هم در او میتونه نقش داشته باشه. در موافقتنامه اونا خب قبلا هم تعهد خود کردن، اما بعد از او از طرف دولت افغانستان و از طرف خود ایالات متحده آمریکا و دیگر نهادهای بین المللی در گزارش‌هایشان در تحلیل‌هایشان این متأسفانه برعکس انعکاس یافتند.
وزارت دفاع افغانستان آمار دقیق از شمار جنگجویان خارجی در این کشور ندارد، اما گفته است که بیش از 20 گروه در حال حاضر در افغانستان می جنگند. سازمان ملل متحد در گزارش نیمه سال 2020 میلادی گفته بود که از 400 تا 600 جنگجوی شبکه القاعده در 12 ولایت افغانستان فعالیت می کنند و در حمایت گروه طالبان قرار دارند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. ساعت 9:16. لوی سارندولی افغانستان میگوید که در دو ماه گذشته ده‌ها پرونده فساد اداری مرتبط با صدها کارمند دولتی را بررسی کرده است. جمشید رسولی سخنگوی این اداره امروز در یک کنفرانس خبری گفت که 500 کارمند دولتی در این پرونده‌ها متهم یا مظنون شناخته شدند. با این حال دیدبان شفافیت افغانستان از دولت در امر مبارزه با فساد انتقاد میکند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
لوی سرانوالی افغانستان اعلام کرده که تلاش های این اداره در امر بیش از 500 کارمند دولت به اتهام دست داشتن در فساد اداری تحت تحقیق هستند. جمشید رسولی سخنگوی این اداره روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که در ماه‌های قوس و جدی 224 پرونده فساد اداری را که نزدیک به 500 تن در آن دخیل هستند بررسی کرده و به محکمه مربوطه فرستاده است. به گفته آقای رسولی بیشتر افراد دخیل در قضیه ها کارمندان دولتی هستند.
متهمین از این قضایا در سطوح مختلف است، یعنی شامل مقامات بلندپایه مثل معینا، والیها، رؤسای ادارات، اعضای شورای ولایتی، اعضای پلیسی جرگه و دیگر کارمندان خدمات ملکی یا کارمندان دولتی است.
بر اساس اطلاعات لوی سارنوالی در سال 1399 به 1791 قضیه جرمی رسیدگی شده که شامل قضیه های فساد نیز می شود. به گفته سخنگوی این اداره از میان این قضیه ها 266 قضیه جرم های جنایی بوده، 1025 قضیه فساد اداری و 61 قضیه مربوط به اداره های نظامی است. این در حالی است که ماه گذشته رئیس جمهور غنی از لوی سارنوالی خواست تا تمام تلاشش را برای مبارزه با فساد اداری انجام دهد و کسانی را که در قضیه های فساد دست دارند متوجه باشند که این افراد در هیچ اداره به کار گماشته نشوند. با این حال دیدبان شفافیت افغانستان اقدامات لوی سارنوالی برای مبارزه با فساد را پرسش برانگیز می داند. ناصر تیموری مسئول دادخواهی و ارتباط این سازمان میگوید
صدها پرونده مربوط به مقامات عالی رتبه دولتی در لوی سارنوالی افغانستان از سالها بدین سو گذاشته شده و اقدامات حقوقی مؤثر بر طبق قانون از سوی لوی سارنوالی انجام نشده است. مؤثریت و استقلال لوی سارنوالی در امر مبارزه با فساد از سالها بدین سو از دیدگاه ما زیر پرسش بوده است. رئیس جمهور غنی فقط چند هفته قبل به این نتیجه رسیدم که رهبری لوی سارنوالی در امر مبارزه با فساد زیر سوال است، اما از سوی ریاست جمهوری و رئیس جمهور هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشده است.
اما لوی سارنوالی ادعای دیدبان شفافیت را رد کرده و میگوید برای مبارزه با فساد مصمم است. دولت در حال تاکید بر مبارزه با فساد دارد که تعهدات کمک‌های بین‌المللی داده شده در کنفرانس ژنو در نوامبر سال گذشته مشروط به مبارزه دولت با فساد اداری برای افغانستان داده می‌شود. نهادهای عدلی و قضایی اخیراً محمد امین فرهنگ وزیر پیشین تجارت و صنعت، وحیدالله شهرانی و سه سناتور را به اتهام فساد اداری محکمه کردند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
روند تطبیق واکسن کرونا برای 6000 کارمند صحی در ولایت هرات دیروز چهارشنبه آغاز شد. مسئولان صحی هرات میگویند توزیع واکسن به گونه عادلانه و شفاف توزیع خواهد شد. حکومت افغانستان هم برای تامین بیشتر واکسن کرونا برای ایجاد معافیت کتلوی تلاش میکند. گزارش داریم از هرات در این مورد.
در این قسمت از فوکال پوینت
استاتومه این کفزدنها برای تطبیق نخستین واکسن کرونا در ولایت هرات است. پس از کابل پایتخت افغانستان، روند تطبیق واکسن کرونا در ولایت هرات امروز چهارشنبه آغاز شد. آصف کبیر معاون سطح عامه هرات میگوید 6000 کارمند صحی دولتی و خصوصی زیر تطبیق واکسن کرونا قرار میگیرند.
12000 دوز واکسن رسیده و مطلقاً 12000 دوز واکسن برای 6000 نفر کارمند صحی ضرورت است. یعنی هر نفر باید برای معافیت مطلق گرفتن یا کسب معافیت دو دوره واکسن بگیرن که فاصله زمانی بین زرق اول و زرق دوم یک مار در بر میگیره.
دولت هند 500000 دوز واکسن کرونا به افغانستان کمک کرده و 250000 تن از کارمندان صحی، نیروهای امنیتی و خبرنگاران در گام نخست واکسن دریافت می‌کنند. هرات کانون شیوع کرونا در سطح افغانستان است. حامد جامی یکی از کارمندان هرات آمبولانس واکسن کرونا دریافت کرده. او از روزهای دشوار شیوع کرونا حکایت می‌کند که بدون کمترین امکانات بیماران مصاب به ویروس کرونا را به مراکز درمان کووید 19 منتقل می‌کردند.
ما فقط مریضا رو انتقال میدادیم، جمع میکردیم، اینا رو میبردیم، اونا تحت تداوی قرار میدادیم و خیلی مریضا رو از دست دادیم ما و خیلی از کارمندای صحی رو از دست دادیم. واقعا مایوس کننده بود شرایط و اصلا تصور از این نمیشد که یک روز این واکسن به دست ما برسه و این مشکل حل بشه.
غلام جیلانی یک از نرس‌های شفاخانه حوزوی هرات است. او در دوران کرونا به دلیل کامل شدن ظرفیت شفاخانه کویت با حمل بالون اکسیژن در موترش به مراقبت از مریضان کویت 19 پرداخت. او حالا واکسن کرونا را دریافت کرده و از این بابت خوشحال است.
خیلی احساس خوشی داره که کشور ما واکسن آماده و واکسن شده. من خیلی خوشش پرسنل سی بود به خاطر که خط اول اینا هم همیشه اینا با مریضای کرونایی سر کار دارن، اینا اول واکسن شم خیلی کار خوبه.
هرات خط نخست مبارزه با کووید 19 در سطح افغانستان بود. در روزهای اول شیوع کرونا وحشت زیادی میان مردم ایجاد شده بود. آمار مسئولان صحی هرات نشان می‌دهد که بیش از 9200 مورد ویروس کرونا در هرات به ثبت رسیده که از این میان 429 تن جان باختند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ساعت 9:23 دقیقه. ایران میگوید اولین گام برگشت به توافق اتمی باید از سوی واشنگتن برداشته شود. اسماعیل بقایی هامانه نماینده دائمی ایران در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو این سخنان را با یک گردهمایی که از سوی این سازمان دایر شده بود ابراز داشته است. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را تقدیم میکند.
اسماعیل بقایی هامانه نماینده دائمی ایران در دفتر ملل متحد در ژنو میگوید گام اول برگشت به توافقنامه اتمی سال 2015 باید از سوی واشنگتن برداشته شود. آقای هامانه این اظهارات را در حال ابراز می‌دارد که تهران تفتیش ناگهانی تأسیسات اتمی ایران از سوی بازرسان بین المللی را متوقف ساخته است. تهران با این اقدام خود کشورهای اروپایی و واشنگتن را زیر فشار قرار می‌دهد تا تعذیرات وضع شده بر این کشور دور و توافقنامه اتمی احیا شود. آقای هامانه با تأکید بر موضع‌گیری سابق ایران گفت که اکنون این مسئولیت طرف مقابل است که به توافقنامه اتمی برگردد، این موافقتنامه را اثر گیرد و خسارات را جبران کند. آقای هامانه در اشاره به اظهارات اخیر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت که یک راه حل منطقی وجود دارد. ایران روز دوشنبه گذشته تأیید کرد که تنفیذ پروتکل الحاقی توافقنامه سال 2015 را متوقف ساخته است. این پروتکل به مفتشان بین المللی اجازه می‌دهد که از تأسیسات اتمی ایران به گونه ناگهانی بازدید کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در سال 2018 از توافقنامه اتمی با ایران خارج شد و تعذیرات تدریجی بر این کشور را اثر گرفت. ایران در این توافقنامه پذیرفته است که در بدل رفع تعذیرات فعالیت‌های اتمی خود را محدود می‌سازد. جو بایدن رئیس جمهور کنونی آمریکا تلاش کرده است که علی‌رغم تخطی ایران از توافقنامه تصمیم حکومت سابق را پس گیرد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. خوشنواز، دل آهنگ و اسنپور سه خانواده مشهور سبک موسیقی محلی هرات شمرده می شوند. این خانواده ها برای ترویج موسیقی محلی تلاش کرده، اما فرزندان این سه خانواده می گویند که با وفات پدرانشان آنان توانایی مشعلداری موسیقی محلی هرات را ندارند. این سبک موسیقی هرات در بدترین شرایط قرار دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش می شنوید.
آهنگ مشهور هراتی سر پل مالان دختری دیدم از حنجره معروف پنجمین نسل از خانواده مشهور اهل موسیقی خوشنواز شنیده نیست. خوشنوازها در کنار خانواده های دلاهنگ و حسنپور پرچمدار موسیقی محلی هرات هستند. معروف خوشنواز پس از فوت پدرش رحیم خوشنواز، آوازخوان مطرح و خوشنام موسیقی فولکلور هرات، سرگرم آموزش هنر موسیقی برای هنرجویان است.
دکان که هستیم، عکسایی که شما میبینیم، یکی که خدا ببخشه استاد محمود خوشنواز پدر منم.
او عکسایی از هنرمندان مطرح موسیقی محلی هرات را روی دکانش نصب کرده تا یاد و خاطره این هنرمندان زنده بمانه.
خود ما که هستیم پنجمین نسل از خاندان خوشنوازیم که همین هنر پیش میبریم و خدا ببخش مرحوم استاد محمود خوشنواز که پدر ما بودم، مدت 50 سال الی 55 سال زحمت کشیدم و در پلوی از این که کدام آیدی هم نداره خود موسیقی، ما مجبوریم که پیش ببریم و پیش هم میبریم.
وید احمد دلاهنگ با سابقه دودهه در بخش نواختن رباب یک از مشهورترین نوازندگان هراتی است. این رباب نواز فرزند جلیل احمد دلاهنگ یک از مشهورترین هنرمندان موسیقی محلی هرات است. پس از فوت پدر، بار سنگین مشعلداری از سبک موسیقی محلی هرات بر شانه‌هایش انداخته شده.
ما از سن اصل اهل هنر موسیقی انجام میدیم. پدر مرحوم دلاهنگ تخلص داشتن با اجلی احمد کاکام که تخلص از اینا از مرحوم استاد سرنگ بزنده داده بود و این پدر مرحوم پرچمدار موسیقی هرات، پرچمدار موسیقی محلی، پرچمدار موسیقی غزل کلاسیک افغانستان بودن. اونا با چهار آلی موسیقی دیگه هم دسترسی داشتن، مثل تبله، ارمنی، رباب، دوتار، بسیار زیبا می نواختن و خود اینا رشته نا آوازخونی بود که نا استاد و مسلط موسیقی بودن و ما هم میخواهیم که تا اندازه را از بزرگار ادامه دیم، تا اندازه توان بس ما خود نمیرسیم، انشالله بتانیم که امو پرچم را ما به دست داشته باشیم و انجام بدیم موسیقی.
در ولایت هرات بیشتر جوانان به سبک موسیقی پاپ از آوازخوانان ایرانی و هندی گوش میدهند و روز به روز از علاقمندان سبک موسیقی محلی هرات کاسته میشود و تنها خانواده های خوشنماز، دلاهنگ و حسنپور موسیقی محلی هرات ترویج کننده این سبک موسیقی هستند. نعمت الله هاشمی رئیس اتحادیه هنرمندان موسیقی هرات میگوید که با فوت بزرگان این خانواده ها موسیقی محلی هرات دشوارترین روزهایش را سپری میکند.
سه خانواده که یکی خانواده خوشنوازای و یکی دلاهنگای و یکی هم خانواده حسنپورای، اینا مشعلدار موسیقی محلی و فولکلور اصیل هرات بودند و از اینا فرزندای از اینا هنوز هم مصروف انمو موسیقی هستند و دیگه متاسفانه باید بگیم که اساس موسیقی محلی و فولکلور ما است. البته با نبود از این خانواده، با نبود بزرگان رو به رکوده.
طی سه سال اخیر جلیل احمد دلاهنگ، محمود خوشنواز، نعیم خوشنواز، قاسم مسرور و گدا محمد از چهره های مطرح موسیقی محلی هرات فوت کردند و حالا مسئولیت میراث‌داری این نوع موسیقی بر جوانان محول شده. معروف خوشنواز شور و شوق زیادی برای ادامه راه پدریش دارد، اما میگوید که بدون حمایت حکومت افغانستان و مردم دشوار به نظر میرسد که بتواند مشعلدار خوبی برای هنر موسیقی محلی هرات باشد.
ساعت درست 9:30 صبح است. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. حالا سرخط فشرده تازه ترین خبرها. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان در ملاقات‌های خود با مقام‌های عالی رتبه روسیه در مسکو درباره تلاش‌های صلح و موضوعات دیگر گفتگو کرده است. محمد حنیف اتمر بنابر دعوت همتای روسی خود سرگی لاوروف برای بازدید 3 روزه چهارشنبه وارد مسکو شد. اتحادیه اروپا و حکومت افغانستان 3 نشست مجازی گروه های کاری خود به ارتباط حقوق بشر، حکومتداری خوب و مهاجرت را دایر کردند. این نشست که دیروز دایر شد، پیشرفت ها و مشکلات در این عرصه را بررسی کرد. رئیس سابق و 3 کارمند پشتنی بانک به حبس تنفیذی و پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند. وزارت دفاع افغانستان کمک 640 واسطه عربی از سوی امریکا به افغانستان را مهم تلقی کرد. روح‌الله احمدزی این سخنگوی این وزارت این را به رادیو آزادی گفت. کرکت بورد افغانستان میگوید تیم ملی برای مسابقات در برابر تیم زیمبابوه آمادگی گرفته است. قرار است این تیم ها 2 بازی تست و 3 مسابقه 20 اوره را با هم داشته باشند. پلیس اسپانیا دیروز از بازداشت 14 نفر به گمان قاچاق انسان خبر داد. پلیس گفت که این افراد بیش از 200 نفر را به جزایر کناری قاچاقی فرستاده بودند. و اولین بسته واکسین کرونا به گانا رسید. این واکسین ضمن کوواکس برنامه مورد حمایت ملل متحد به این کشور آفریقایی فرستاده شده است. این بود فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و منطقه و جهان. شما شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آزادی تا 7 شام دوام می کند. در همین جریان برنامه در امواج رادیو آزادی را فراموش نکنید. در این برنامه روی مذاکرات بین الافغانی در قطر و تحولات جدید و شمول تلاش های بین المللی بحث می شود. شما می توانید نظریات و پیشنهادهای تان را با مجریان و مهمانان برنامه مطرح کنید. حالا هم یک گزارش. نزدیک به 500 دختر و پسر رضاکار در ولایت بامیان برای حفاظت و آگاهی دهی از محیط زیست و فعالیت‌های بشردوستانه و انکشافی گرد هم آمدند. سازماندهی این گروه را یک نهاد غیر دولتی موسوم به کار و توسعه به عهده دارد. فرهنگ سازی با محوریت محیط زیست از اهداف اصلی این جوانان رضاکار در بامیان است. شرح بیشتر در این گزارش.
شماری از جوانان در ولایت بامیان از 2 سال به این طرف جهت نهادینه‌سازی همکاری بین افراد جامعه، ذهنیت سازی جهت تغییرات مثبت برای توانمند ساختن جامعه و حفاظت از محیط زیست گرد هم آمده و فعالیت‌های اجتماعی می‌کنند. جمع‌آوری زباله‌های جامد از سطح شهر بامیان و چگونگی فرهنگ‌سازی در این راستا از اولویت‌های کاری این گروه رضاکاراند. امروز شماری از این جوانان برای پاکسازی اطراف تندیس‌های بودا آمده‌اند. محمد سروری دانش یکی از این جوانان است.
ما امروز به همکاری همکارای خود آمدیم برای پاککاری ساحه بودا که ما یک بار ما ساحه باستانی بامیان را پاککاری میکنیم و همچنان شهر زهاگ و شهر غلغله و اینا را هم پاک کردیم. ما برای که ما یک فرهنگ سازی را داشته باشیم در بامیان نیاز به فرهنگ سازی داریم تا که محیط پاک و آری از دولت داشته باشیم.
مسئولان نهاد کار و توسعه میگویند در تلاشند که برای حل نارسایی ها در همه امور ذهنیت سازی نموده و فرهنگ رضاکاری را نهادی نسازند تا همه در آبادانی کشور سهم بگیرند. محمد نقیب وفا از مسئولان نهاد کار و توسعه به رادیو آزادی گفت که این نهاد به منظور بهبود خدمات اجتماعی، ترویج فرهنگ شهرنشینی، بهبود وضعیت معارف، انکشاف زراعت و بهبود خدمات صحی ایجاد شده است.
بودا امیدوار است و آرزومند است که باعث تغییرات قابل ملاحظه در جامعه افغانی شود. مؤسسه کار و توسعه بر افغانستان یا اودا میخواین که با جوانان تحصیل کرده ای که امروشان کار میکنه میخواین فرهنگ خودکفایی در جامعه ترویج نماید بده تا بتونه مردم از توانای خود استفاده کند. و در این حال هستن که مردم ما در ولایت بامیان و در جای نکات افغانستان انتظاری هستن که دیگر را باید کار بکنن.
محمد نقیبی وفا میگوید برای عملی سازی این اهداف برنامه‌های آموزشی را در مکاتب نیز برگزار می‌کنند. اما به میان آوردن تغییرات مثبت در جامعه ای که بیش از 4 دهه از درگیر جنگ و خشونت می باشد، خالی از مشکلات هم نیست. آقای وفا از چالش هایی که فراراهشان در این راستا قرار دارد می گوید.
متاسفانه یا بدبختانه بگم که در افغانستان و همچنین در بامیان مشکلات هایی که به اقسمت بودن، مثلا مشکلات عدم باورمندی که در کل اجتماع ما به این مشکل برخوردیم، مثلا عدم مسئولیت پذیری، هیچ کسی از شهروندان عزیز گونه مسئولیت خودش ادا نمی‌کنه.
فعالیت این گروه در بامیان مورد استقبال بسیاری ها قرار گرفته. محمد ابراهیمی دادفر، رئیس محیط زیست بامیان، ایجاد چنین نهادها را یکی از نیازهای مبرم جامعه امروزی عنوان می کند.
این جوانان متحد که هم از دخترها و پسرها هست، اینا بسیار صادقانه و به شکل رضاکارانه فعالیت میکنن. اینا چندین برنامه حشر عمومی را راه اندازی کردن و به صورت انفرادی هم فعالیت های مویزیستی داشته که اینا با دفتر مویزیست، شاروالی و اطلاعات فرهنگ هماهنگ هست و اینا و همچنان معارف. اینا در سطح چندین مکتب در مرکز کمیته های رضاکارانه مویزیستی را در اونجا ایجاد کرده که اونا به شکل رضاکارانه کار میکنه.
با گفته رئیس محیط زیست بامیان، رسیدن به یک جامعه مرفه و دور از آلودگی و هر گونه نارسایی دیگر امکان پذیر نیست مگر آنکه چنین گروه های در کنار نهادهای رسمی ظرفیت خدمات رسانی را تقویت و پشتیبانی کنند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، امید است که صحت و سلامت باشید. در این برنامه حقوق اساسی و بشری روی موضوع حق آزادی و امنیت شخصی بحث می شود، زیرا گفته می شود حق آزادی و امنیت شخصی در زمره حقوق طبیعی هر انسان است و این حق مبنای حمایت از افراد در برابر سلب خودسرانه آزادی و همچنین قانونی نمودن دستگیری و بازداشت است. حق آزادی و امنیت شخصی در قوانین افغانستان و اسناد بین المللی نیز ذکر شده است. ما در این برنامه حقوق اساسی و بشری خالد ایثار، معاون بخش آموزش دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر را دعوت کردیم تا در مورد حق آزادی و امنیت فردی بحث نماییم. آقای ایثار، شما را به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم و میشه توضیحات بیشتری از شما در مورد حق آزادی و امنیت فردی داشته باشیم؟
تشکر. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو آزادی.
تشکر.
در قسمت حق آزادی و امنیت شخصی باید عرض بکنم که آزادی در حقوق بشر هم به عنوان یک اصل مطرح است و هم به عنوان یک حق مطرح است. چرا این مسئله مطرح است؟ برای که آزادی خودش یک ارزش بسیار زیاد مهم است و بدون آزادی انسان نمیتواند به رشد فردی و کمالات اخلاقی برسد و نمیتواند یک زندگی محترمانه و شرافتمند و با کرامت داشته باشد. بنابراین ارزش آزادی به حد است که به عنوان یک اصل، یک اصل اساسی حقوق بشر مطرح است. خب زمانی که ما از آزادی و حق امنیت شخصی صحبت میکنیم، اولا آزادی جسمانی افراد باید توسط دولت ها محترم شمرده شود و افراد در جامعه باید آزادانه و با احساس امنیت کامل زندگی بکنند. نکته دوم که مهم است این است که هرگاه اگر دولت مجبور می شود آزادی جسمانی افراد را سلب کند یا تحت توقیف یا گرفتاری قرار بده، باید این توقیف و این سلب آزادی بر مبنای قانون و بر طبق مجاوز قانون باشد. بنابراین آزادی اصل است و دولت باید زمینه را طور مساعد بسازد که افراد بتانند با احساس امنیت کامل و با آزادی کامل زندگی بکنن و آزادیشان مورد احترام قرار بگیرد. اما اگر دولت مجبور میشد، ما شما میفهمیم که خب انسان‌ها در کناری که شریف هستن، اما ممکن است که بعضی تخلفات و جرایم هم انجام بدن. بنابراین جرایم باعث میشه تا تعداد افراد و مجرمین آزادیشان سلب شود. بعد دولت مجبور و مکلف است تا در این عرصه هم به خاطر تامین حقای شهروندان دیگر اقدام بکند، آزادی مجرمین سلب کند. بنابراین این سلب آزادی باید بر مبنای قانون باشد.
بسیار خوب. خب در کدام حالات امی حق از افراد گرفته میشه و هرگاه امی حق گرفته شود باید کدام نکات مراعات شود؟
همانطور که بیشتر من ذکر کردم، آزادی به عنوان یک اصل است، اما یک اصل مطلق نیست. در بعضی موارد تعداد افراد اگر جرایم را مرتکب میشن این آزادی ممکن است که سلب شود. بنابراین شرایط وجود دارد. در صورتی که دولت آزادی افراد سلب میکند، تعداد شرایط است که باید مد نظر قرار بگیرد. شرط اول این است که بازداشت فرد باید توسط مقامات صلاحیت‌دار حکومتی و بر مبنای دستور مقامات عدلی و قضایی صورت بگیرد. یعنی خودسرانه باز هم دولت صلاحیت سلب آزادی افراد ندارد. سلب آزادی باید از طرف مقامات صلاحیت‌دار حکومتی و بر مبنای دستور مراجع عدلی و قضایی صورت بگیرد. یک مسئله. دو مسئله ای است که انگامی که یک فرد بازداشت میشه باید به زبان که مقامات صلاحیت‌دار که دستگیر کرده فرده به زبانش آشنایی نداره، مجبور است تا وسیله ترجمانی را فراهم بکنه. نکته دوم همین است که فرد بازداشت شده باید از دلایل اتهام و دلایل دستگیری و بازداشت خود به اسرع وقت آگاهی پیدا بکنه. نکته سوم که باید مد نظر قرار بگیرد این است که فرد بازداشت شده باید در اسرع وقت پیش ساراموال و یا هر مقام دیگه که صلاحیت رسیدگی به دوسیه‌اش داره باید دوسیه‌اش فرستاده شود و در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار بگیرد. نکته دیگه که مهم است این است که هرگاه تشخیص داده شود که بازداشت یک فرد غیر قانونی است، بنابراین فرد باید حق شکایت به مراجع ذی‌الصلاح را داشته باشد تا این شکایتش مورد رسیدگی قرار بگیرد. در صورتی که محکمه به این فیصله و به این نتیجه میرسد که بازداشت فرد غیر قانونی است، حکم باید به آزادیش بده. در کناری که فرد باید آزاد شود، دولت مجبور مکرف است تا جبران خساره هم به او بده.
بله.
نکته سوم، در جریانی که فرد گرفتار است یا بازداشت است، به هیچ عنوان انسانیت و کرامت انسانیش نباید نقض شود.
بله.
یعنی منظوری که توهین نباید شود، تحقیر نباید شود و شکنجه بدون شک نباید شود.
بله.
بنان این نکات است که در جریان سلب آزادی یک فرد باید مد نظر قرار بگیرد.
دوستان عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
من افغانستان امروز مثل برواره کشته میشم.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب آقای اصار، میشه از حق امنیت شخصی که در قوانین ملی و بین المللی آمده شما کمی توضیح بدین؟
خوشبختانه با تصویب قانون اساسی افغانستان در سال 1382 در ماده 24ش گفته که آزادی حق طبیعی انسان است و آزادی و کرامت از تعرض مسئول است و دولت مکلف به احترام گذاشتن به حق آزادی افراد است. بنان این ماده 24 قانون اساسی افغانستان است. بنان از محتوای ماده ما متوجه میشیم که حق آزادی به عنوان یک حق طبیعی به رسمیت شناخته شده و دولت را مکلف کرده تا این حق محترم بشمارد و رعایت بکند.
بله.
این ماده 24 قانون اساسی افغانستان بود. در ماده 26 قانون اساسی افغانستان هم اصل قانونیت جرایم و مجازات ها تسجیل شده. معنای اصل ای است که هیچ عمل جرم نیست مگر به موجب قانون و هیچ کس مجازات نمیشد مگر به موجب قانون. بنابراین ای هم یک اشاره ضمنی به حق آزادی و امنیت شخصی دارد. ماده 27 قانون اساسی افغانستان هم میگه که هیچ شخص را نمیتوان تحت تعقیب، گرفتاری و یا توقیف قرار داد مگر بر طبق قانون. پس ما شما میبینیم که حق آزادی و امنیت شخصی در قانون اساسی افغانستان به صورت بسیار خوبش به رسمیت شناخته شده و مورد تضمین قرار گرفته است. همچنان در اسناد متعدد بین‌المللی حقوق بشر هم حق آزادی به عنوان یک حق بشری به رسمیت شناخته شده. به عنوان نمونه در ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر گفته که هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. به این شکل در ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم این مسئله تسجیل است و در ماده 9 کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی هم ذکر است که هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد و دولت‌ها را مکلف کرده تا این حق را رعایت بکنه و محترم بشمارد.
خب هرگاه یک پلیس یا مقامات حکومتی فردی را بدون موجب بازداشت میکنه، از لحاظ قانونی با او شخص چی گونه برخورد صورت میگیره؟
بله، در صورتی که یکی از موظفین خدمات عامه و یا مراجع عدلی و قضایی فرد را بدون مجوز قانونی بازداشت میکند و آزادی او را سلب میکند، در اینجا ماده 400 14 قانون جزای افغانستان سرایت دارد که وی به حبس متوسط محکوم خواهد شد. بنابراین سلب آزادی بدون موجب شهروندان جرم است و بر اساس قانون جزای افغانستان باید با این فرد بر مبنای ماده 414 قانون جزای افغانستان برخورد صورت بگیره.
خب آقای سار، از توضیحات هم جانب شما بسیار تشکر.
خیلی ممنون شما.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشته.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا نزدیک دو بار باخت، من ایوانو در نزدیک دیدن کنم.
سلام خدمت شما شنونده های عزیز، خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های در امتداد لحظه ها. اولین کامپیوتر در جهان چگونه بود و کی آن را اختراع کرد؟
در سال 1642 کسی از فرانسه به نام بلیس پاسکال یک ماشین ساخت به نام ابی.
کامپیوتر دارای کدام مشخصات است؟
در کامپیوتر پروسسور بسیار مهم چیز است که رول مهم ادا میکنه. بعد از او ریم است که اون مهم چیز است. بعد از او شیشه ای است که برتان تصویر نشان میده. کیبورد است.
بهترین کامپیوتر کدام و اکنون استفاده از کامپیوتر در افغانستان از چی قرار است؟
در خاطر دولتی مجبور است که کندره به پالتام و اسم و ولد بالا. اگر کامپیوتر باشه در ظرف 5 ثانیه یا 10 ثانیه مشکل را رفع.
با این موضوع شما را به شنیدن این برنامه دعوت میکنیم. در آغاز از پیشینه ساختن کامپیوتر برایتان میگوییم، بعد از آن از مشخصات و اینکه کامپیوتر کدام سهولت ها را داراست گفته میشود و در اخیر گزارش کوتاهی را که از یک دکان کامپیوتر فروشی شهر کابل تهیه کرده ایم تقدیم میشود. با رادیو آزادی باشید.
کامپیوتر یکی از پدیده‌های فناوری مهم در جهان است که بیشتر بخش‌های زندگی انسان‌ها را تحت تأثیر قرار داده است. کامپیوتر کلمه انگلیسی به معنای محاسب و شمارکننده می‌باشد. تاریخچه کامپیوتر برمی‌گردد به قرن 4 که در بابلون یا عراق امروزی ساخته شد که می‌توانست محاسبات را انجام بدهد. بعدن در سال 1642 میلادی شخص فرانسوی به نام بلز پاسکال ماشینی را ساخت که توانایی شمارش ریاضیات ابتدایی را داشت که این دستگاه به نام پاسکالی نامیده می شد. البته نمی توان پاسکال را اولین مخترع ماشین های محاسبه دانست، زیرا پیش از او در سال 1623 شخص دیگری هم شبیه این دستگاه را ساخته بود. سهیل مختار استاد پانزه کامپیوتر ساینس دیپارتمنت سیستم های معلوماتی پلی‌تکنیک کابل در مورد تاریخچه کامپیوتر معلومات بیشتر می دهد.
کامپیوتر اولی به نام ابکاس بود. ابکاس اصلا یک ماشین الکترونیکی نبود، ولی یک ماشینی بود که می تانست محاسبات انجام بده که در قرن 4 در بابلون که حال ما برش عراق می گیم در اوج ایجاد شد. بعدن باز در سال 1642 کسی از فرانسه به نام بلیس پاسکال یک ماشین ساخت به نام ادینگ ماشین و اولین ماشین الکترونیکی که ساخته شد در سال 1946 بود که در امریکا ساخته شد به نام انیاک بودی کامپیوتر که میتونست محاسبات مغلق انجام بده، حتی میتونست محاسبات فیزیکی هسته‌ای را در ظرف 2 ساعت انجام بده. به این ترتیب کامپیوترها با گذشت زمان انکشاف کردن.
یک کامپیوتر شامل نرم افزار و سخت افزار است. باز هم استاد سهیل مختار درباره اصطلاح سخت افزار و نرم افزار و اینکه کامپیوتر چه زمانی در افغانستان آمد میگوید.
سخت افزار وسایل فیزیکی کامپیوتر و نرم افزار چیزی که ما را قادر میسازه از کامپیوتر استفاده کنیم، ولی او قابل دید نیست، قابل لمس نیست. برای اولین بار در هتل اینترکانتیننتال در سال 1971 کامپیوتر را اینستال شد که او کامپیوتر از شرکت IBM بود، مدلش 360 بود، ولی متاسفانه با گذشت زمان در سال 1993 این مرکز بسته شد. باز در سال 2021 دوباره فعالیت آغاز کرد.
اکنون مراکز و کورس‌های آموزش کامپیوتر در بیشتر نقاط این کشور تأسیس و به همین ترتیب پانزده‌های نیز فعال و جوانان مصروف فراگیری این فن هستند. گفته می‌شود استفاده از کامپیوتر راز رموز خود را دارد که در جریان استفاده از آن باید مد نظر گرفته شود. الفت کارمند یکی از ادارات در مورد چگونگی استفاده از کامپیوتر توضیح می‌دهد.
کامپیوتر باید اکثر بطریش فول شارژ داشته باشد و برقی که باشه نرمال باشه. اکثر مردم سر سولار و جنراتور چیزا استفاده میکنن، به خاطر رو زودتر خراب میشن. باید USB هارد دیسک اجناسی که در یک کامپیوتر و چند کامپیوتر استفاده میشه، باید کامپیوتر آنتی ویروس داشته باشه که حفاظت خود کنن. زمان فعلی دنیا دیجیتال هستن، اکثر کارا سر کامپیوتر پیش میرن. وقتی که یک کار ضرور باشه کامپیوتر خراب شود، دیگه میشه کنه کار از دست بدی، یک قرارداد باشه از دستت میره، دیگه یک امتحان داشته باشی آنلاین چیزی باشه او هم از دستتون میره.
ولی در تعدادی از ادارات دولتی هنوز هم کارهای اداری به شکل قدیم جریان داشته و مامورین میانسال نه تنها فن استفاده از کامپیوتر را نمیدانند، بلکه کورس‌هایی که برایشان برگزار شده نتوانستند آن را فرا بگیرند. از سوی دیگر الهام متعلم صنف 4 یکی از مکاتب دولتی در شهر کابل که امکانات استفاده از کامپیوتر در مکتبشان وجود ندارد میگوید خیلی علاقه دارد که مضمون به نام کامپیوتر شامل تقسیم اوقاتشان گردد تا او بتواند نوت‌هایش را در آن تایپ کند.
در مکتب ما میخوایم مضمون کامپیوتر باشه. کامپیوتر در فکر ما زود درس میشینه و نوتای ما را برسانیم، درس های خود کنیم، کارخانگی های خود کنیم و دیگه وقتی که ما در مکتب ناشته میکنیم دوست ما پلا میشود که قلم.
در خانه که کامپیوتر داری چه قسم از او استفاده میکنیم؟
در او درس را میخونم و دیگه نوتای ما میرسانم و رسامی هم میشده. او
در امتداد لحظه ها در این برنامه واقعات تاریخی، هنری و فرهنگی مردم برای شما ارائه می گردد. با رادیو آزادی باشید.
در گزارش توضیحات را در مورد کامپیوتر شنیدید. حال از بازار خرید و فروش کامپیوتر در کابل برایتان می گوییم. همکارم با یکی از مارکت های کامپیوتر فروشی شهر نو کابل رفته و با کامپیوتر فروشان و خریدارانش در آنجا صحبت کرده است که در یک گزارش کوتاه برایتان تقدیم می گردد.
شنوندای عزیز، اکنون ما در شهر نو کابل مارکت سیتی کامپیوتر دکان به نام لپتاپ زون قرار دارم و اینجا که من میبینم انواع کامپیوترهای دسکتاپ و لپتاپ در ویترین های این دکان گذاشته شده و چند نفر مصروف خریداری کامپیوتر هستند. در آغاز میخوایم که با یکی از این خریدارای لپتاپ صحبت کنم. میشه در آغاز معرفی کنید خودم؟
اسمم هلال است، یکی از خریدارای لپتاپ در شهر نو آمدیم.
شما تصمیم دارین کدام لپتاپ بخرین؟
ما دل انتخاب کردیم چون هیوی دیوتی سک به اصطلاح انگلیسی هر قسم کار و مشکل رفت کردم ایتان.
کدام کارتون اکثرا با کامپیوتر انجام میدین؟
چون ما یک محصول فنزه کمپیوتر ساینس هستم، به مو اساس مو چیزی که ضرورت پنتونم است، سافتویرم است که مده او باید کار کنم. فر مثال ما پروگرام نشته میکنیم یا درس میخوانیم یا از اینترنت چیز دانلود میکنیم. روزمره اکثر کارهای ما که است حالا کامپیوتری شده. اگر چیز انتری میکنیم، داخلی و خروجی چیزی هست، یک فروشات و گرفتن یک چیز، کلش به حساب سیستم کامپیوتر شده.
سابقه هم کامپیوتر که نبود درس خانه چه قسم میخواندین؟
وقتی که کامپیوتر نداشتم من خودم منوال درس میخواندم، به حساب نوت میگرفتم و همون نوت روزمره تکرار میکردم. چون زمانه پیشرفت شده سیستم کامپیوتری است، نیاز بر عزیز که حالا کامپیوتر خریده شه و کامپیوتر از کامپیوتر استفاده شه.
چی نظر دارین اگر کامپیوتر مثلا مکاتب پانتونا دیگه مراکز آموزشی باشه چقدر بهتر است برای یک محصل برای یک شاگرد؟
مشکلات محصل و شاگرد از حدود زیاد میتونه رفع بسازه، چون میشه که یک چپتر یا هم یک کتابچه چیزی نوت گرفته میشه گم شوه یا هم پاره شوه، میشه مو نوت از او از دست بره، نمیتونه دوباره او را به دست بیاره، مجبور است بشینه روزها را و سپری کنه تا اون نوتا را و چپترها را پس به سر بگیره. میشه دم کامپیوتر سیو باشه، چیز چپتر باشه، نوت باشه، ویدیو باشه، میتونی از امو دوباره کار بگیری، دوباره از امو ریکاردت که کده باشی از او استفاده کنی. چون ما میبینیم اکثر دفاتر دولتی ما وقتی میری مشکل خود پیش میکنی، او مجبور است که کنده را بپالتام و اسم و ولد و نام تا بپاله. اگر کامپیوتر باشه در ظرف 5 ثانیه و 10 ثانیه مشکل که داره او را رفع بسازه.
بله، بسیار تشکر از خودت.
خواهش میکنم.
خب دوستان شنونده، در گوشه دیگه این دکان کامپیوترهای مختلف با رنگ ها و ساخت کمپانی های مختلف قرار دارن. خب میرم به طرف مالک دکان و میخوایم با اینا هم صحبت کنم. میشه شما خود معرفی کنین و بگوین که اکثر این کامپیوترها را شما از کجا وارد میکنین؟
اسم ما ضیاءالحق واحدی، صاحب از شرکت لپتاپ زون هستم. اکثر اوقات خود ما میریم خریداری کامپیوتر میکنیم از پاکستان، چین، باز از امریکا و اروپا که از دور ما به حساب آرڈر که ورش میگه از جا از امریکا و اروپا ما میخوایم اینجا به فروش میرسانیم.
خب میریم در پیش ویترین، میشه معرفی کنین که اینا با کدام نام هستن؟
اکثر کمپانی دل است، اچ پی است، اپل است، ایسر و همچنان دیگه کمپانی ها هم هست.
میشه می از ساختمان و اجزایش که چی چیزا در کامپیوتر هست نام بگیریم؟
در کامپیوتر پروسسور بسیار مهم چیز است که رول مهم ادا میکنه. بعد از او ریم است که اون مهم چیز است. بعد از او چیشی عزیز که برتان تصویر نشان میده، کیبورد است که دو تایپ میتانی، همچنان ماوس و کیبورد داره که باز او هر طرف میتانی هر چیز کلیک بکنی، او را باز کنی، بسته کنی. دای بیتریس که باید برتان بکاپ بده، از او برق ما شما نداریم، از او استفاده میکنیم.
یعنی این یک ذخیره گاه برق هم دارم. بیتریش
بله، بیتری سابق کی بود اینقدر زیاد برق نگاه نمیکرد. حالا که از لپتاپ ها 2 ساعت، 4 ساعت، 6 ساعت، حتی در 10 ساعت هم بیتری برتان برق نگاه میکنه، از پیش استفاده کرده میتونیم.
قیمتی ترین کامپیوترتون چند است و ارزان ترینش چند است؟
در کامپیوتر فرق می باشه. قیمت یک کامپیوتر مطابق مشخصات، مطابق کمپانی هم فرق میکنه. مثلا کمپانی دل که است نرخش بسیار پایین است و کمپانی پل که است قیمتاش بسیار بلند است. فرق کامپیوتر که است باز در مشخصات می باشه که با کدام مشخصات، با کدام سرعت و با کدام کیفیت شما کامپیوتر کارتن قیمتش دمو تغییر میکنه. کمترینش که است از 5000 افغانی و زیادترینش شاید تا 2 لک افغانی که 3000 دلار میشه پیدا میشه.
چطور است مشتریایتان میآیند، میخرن، علاقمندی دارن؟
سابق یعنی یک 7 سال پیش اقتصاد مردم یک ذره خوب بود، می آمدن، می خریدن به خود، به فامیل خود، به اولادای خود، به خاطر درس خواندن و به خاطر آموزش می خریدن. لیکن حال بسیار کم مردم میای به خاطر خریداری، غیر از دفاتر که می خرن و وزارت خود پورا میکنن. مردم عام آل توانایی زیر نداره که بیای بخره، غیر از اینکه مستمل خریده میتونه و دیگه نو خریده نمیتونه. چرا؟ وضع اقتصادی مردم رو به رکود است.
بسیار تشکر. سلامت.
سلامت باشین.
که تمام مردم افغانستان بتوانند از تکنولوژی های امروزی مستفید شوند، این برنامه را اختتام می دهیم. تا بعد، خدا حافظ و ناصر.
عزیز که سالی ندیدم، ای لیلی عزیز که سالی ندیدم، بازا که در فراق تو مجنون سانیم، بازا که در فراق تو مجنون سانیم، این نیست مزد رنج منو باغبانیم، این نیست مزد رنج منو باغبانیم.
تراس و خوتن آب حیات است و بس.